در نوار غزه به 289 نفر رسید. سخنگوی سازمان بهداشت جهانی با اشاره به قحطی در نوار غزه گفت زمان آن فرا رسیده است که دولت‌ها و سیاستمداران جهان در ارتباط با فاجعه غزه بیدار شوند. در همین حال در حملات امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه بیش از 10 نفر دیگر شهید شدند. اشغالگران در حملات امروز مناطق مختلف از جمله محور نتسارین و جبالیا را بمباران کردند. مقاومت فلسطین هم 2 تانک صهیونیست‌ها را هدف قرار داد و منهدم کرد. همزمان با ادامه جنگ در نوار غزه، سرزمین‌های اشغالی صحنه تظاهرات گسترده برای توقف جنگ بود. معترضان با تجمع مقابل منزل وزیر جنگ، پایان تجاوز به نوار غزه و رهایی اسرای صهیونیست را خواستار شدند. رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که معترضان خیابان‌های شهر قدس و جاده اصلی آن به تل آویو را مسدود کردند. همچنین خانواده‌های اسرای صهیونی در بیانیه اعلام کردند که برای جلوگیری از مانع تراشی کابینه این رژیم در مسیر توافق تبادل اسرا، امروز و روز سه‌شنبه در سراسر سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند.
خیزش سراسری ضد صهیونیست‌ها در استرالیا. پس از اعلام رسمی قحطی و گرسنگی در غزه توسط سازمان ملل، ده‌ها هزار نفر در سراسر استرالیا در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند و خواستار تحریم اشغالگران شدند. رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند تظاهرات ضد صهیونیستی در بیش از 40 شهر و منطقه این کشور برگزار شد. شاهدان عینی می‌گویند برخی شهرهای استرالیا امروز صحنه بزرگترین تجمعات حمایت از فلسطین بود. در روزهای اخیر بیش از 250 نهاد اجتماعی و اتحادیه از تظاهرات کنندگان که خواستار توقف نسل‌کشی و تحریم رژیم صهیونیستی هستند حمایت کردند.
جان بولتون و دونالد ترامپ به عنوان دو متحد سابق تندروی ضد ایرانی سرخورده از ناکامی‌هایشان در قبال کشورمان همکنون به دو دشمن کینه‌توز هم تبدیل شدند. در پی این اختلاف ماموران FBI با یورش به محل کار و خانه بولتون اسناد زیادی را توقیف کردند و احتمال محکوم شدن جان بولتون به 20 سال زندان وجود دارد.
مجازات احتمالی 20 سال زندان برای کسی که زمانی دوشادوش ترامپ برای ضربه و فشار حداکثری به ملت ایران تلاش می‌کرد. تا جایی که در آرزوی تحقق این توهمش با سرکردگان منافقین همقسم شد و خط و نشانهای توخالی او برای ایران در دهم تیر 1396 و در جمع اعضای این گروهک تروریستی به عنوان نمادی دیگر از آرزوهای شوم برباد رفته سران آمریکا در تاریخ ثبت شد.
انقلاب 1979
آیت الله خمینی تا 40 سالگرد تولدش دوام نخواهد آورد.
اما گذر زمان ثابت کرد آنچه دوام نیاورد اتحاد او با ترامپ بود و حالا بعد از 8 سال ترامپ و بولتون سرخورده از ناکامی‌هایشان در قبال اقتدار ایران به دو دشمن کینه‌توز هم تبدیل شدند. جان بولتون با انتشار کتابی درباره دوره مسئولیتش در کاخ سفید به افشاگری درباره عمق ناآگاهی و ناشیگری ترامپ به ویژه در سیاست خارجی و بی‌تعادلی رفتاری او پرداخت. ترامپ و مدت هاست در رسانه های آمریکا به یک منتقد جدی ترامپ مبدل شده. ترامپ هم در روز نخست دوره دوم ریاست جمهوریش همه مجوزهای امنیتی و حتی حفاظتی جان بولتون را لغو کرد و بارها او را فردی فاسد و دیوانه خوانده. در تازه ترین اقدام هم به دستور ترامپ ماموران FBI به منزل و دفتر جان بولتون هجوم بردند و حجم زیادی از اسناد و مدارک طبقه بندی شده را که بدون مجوز نگهداری می کرد توقیف کردند.
بولتون در صورت محکوم شدن ممکن است با مجازات حبس سنگینی روبرو شود. ممکن است اتهامات او مربوط به حوزه دفاع و امنیت ملی باشد که در این صورت احتمال مجازات او افزایش می‌یابد. مجازات احتمالی زندان برای او از 5 تا 20 سال متغیر است.
علاوه بر نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده، دریافت رشوه‌های هنگفت از طرف‌های خارجی به ویژه از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین برای ارائه اطلاعات اشتباه به دولت آمریکا و با هدف ضعیف نشان دادن ایران از اتهام‌های جدی جان بولتون است. او حتی همزمان با آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران بر تبل جنگ مستقیم آمریکا با ایران می‌کوبید.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حسین باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کاران ایران امروز برای کسب یک طلا و دو برنز از رقابت‌های جوانان جهان به روی تشک می‌روند. در دیدارهای نهایی چهار وزن سوم رقابت‌ها، اهورا باویری در فینال وزن 77 کیلوگرم با آنلی پوتکاراتسه از گرجستان پیکار می‌کند. ابوالفضل فتحی در مسابقه رده‌بندی وزن 130 کیلوگرم با برنده اتریش و بلاروس روبرو می شود و محمد جواد ابوطالبی در گروه شانس مجدد وزن 63 کیلوگرم برای مدال برنز دو بار به روی تشک خواهد رفت. در چهار وزن دوم رقابت ها هم پیام احمدی در وزن 55 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شد و محمد هادی سیدی در 97 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. امام علی حبیبی پیشکسوت کشتی و اولین طلایی ایران در ادوار المپیک در 94 سالگی به درود حیات گفت. مرحوم حبیبی نشان طلای المپیک 1956 ملبورن و سه طلای کشتی آزاد جهان در سالهای 1959، 1961 و 1962 در تهران، توکیو و تولیدو را در کارنامه داشت و عضو تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی بود.
متولد 1310 شهر بابل، لقب ببر مازندران. امام علی حبیبی یکی از اسطوره های کشتی ایرانه. منصور برزگر پیشکسوت کشتی.
سرعت کشتی رو ایشون آورد تو کشتی، سرعت رو برد بالا، زمان رو آورد پایین. فنهای در دنیا حالت اون زمان رسم نبود، ولی سرتیمیکی و یه لسیفا رو ایشون به دنیا
الهوا کرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی.
امام علی حبیبی واقعا جز استثناست.
اولین نفری که در ادوار المپیک برای ایران نشان طلا گرفت امام علی حبیبی بود. المپیک 1956 ملبورن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سعید عزت‌اللهی حضور در تورنمنت کافا را از دست داد. عزت‌اللهی هافبک دفاعی تیم فوتبال شاه الاهلی امارات به دلیل کشیدگی همسترینگ بازی دیشب تیمش مقابل الوحده در هفته دوم لیگ امارات را از دست داد و با توجه به دوری سه هفته‌ای او از میادین نمی‌تواند تیم ملی را در تورنمنت کافا همراهی کند. این در حالی است که کادر فنی تیم ملی در کافا سردار آزمون، مهدی قائدی و علی قلی زاده را هم به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
وزارت اقتصاد از طرح افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به 200,000 میلیارد تومان خبر داد. بر اساس این اعلام، این اقدام با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف تقویت نظام بانکی ایجاد می‌شود. وزارت اقتصاد تأکید کرده که افزایش سرمایه بانک‌ها به 200,000 میلیارد تومان در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف دستیابی به نسبت کفایت سرمایه 5% تا پایان امسال و 8% تا سال 1407 انجام خواهد شد.
کارت ورود به جلسه رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی فردا بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد. متقاضیان برای دریافت کارت به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است. همچنین امکان ویرایش اطلاعات ثبت نامی از جمله معدل کاردانی و کدرشته محل‌های انتخابی وجود دارد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق کشور به ویژه جنوب و شرق وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرده است. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشور در روزهای آینده گفتگو می کنم با آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نخشین سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیدری، عرض سلام هم دارم خدمت سرکار خانم گنجی و شنوندگان رادیو ایران. سه سامانه طی 5 روز آینده در کشورمون وجود داره. یکی ادامه رگبارهای موسمی در جنوب هست که برای جنوب سیستان بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان، ارتفاعات و دامنه های هرمزگان و جنوب فارس پیش بینی میشه. سامانه دوم افزایش گرادیان فشاری در نیمه شرقی کشورمون خواهد بود به ویژه برای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و شمال سیستان بلوچستان، و سامانه سوم حاکمیت الگوی گرم تابستانه خواهد بود که بیهنجاری گرما نسبت به میانگین بلند مدت رو ایجاد خواهد کرد و ما نسبت به این سه سامانه در کشورمون طی 5 روز آینده هشدار سطح زرد صادر کردیم. اما علاوه بر بارش هایی که خدمتتون عرض کردم، برای بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف خواهیم داشت و امروز در ارتفاعات مازندران و چهارشنبه و پنجشنبه در سواحل دریای خزر هم بارش هایی به صورت پراکنده پیش بینی می کنیم. در 3 روز آینده شرق دریای عمان و چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر مواج و متلاطم میشه. و ضمناً بگم که برای تهران هم ماندگاری توده هوای گرم رو تا پس فردا خواهیم داشت و بیشینه دمای تهران امروز و فردا به 39 درجه خواهد رسید. این دما برای مناطق جنوب تهران میتونه تا 41 درجه هم برسه برای شهرهای جنوبی، و برای تهران هم به ویژه مناطق جنوب تهران و مناطقی از غرب وزش باد شدید خیزش گرد و خاک محلی ایجاد میکنه یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار باعث کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق از تهران خواهد شد.
ممنونم از شما آقای یخشینه و با شما خدافظی میکنم.
خدافظ.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:01 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
شمس الضحایا نور خدای سوال سلطان نعم الامیر رعیتای ایران سلطان منم که به لطف روزی تو قد چشیدم یه عمر، نمک محبت تو رو چشیدم یه عمر، چیزی از تو من به جز کرم ندیدم رضا، من زندگیمو پای ولایتت میذارم، به غیر تو پناهی ندارم، من زندگیمو پای ولایتت شکوه صحن و مرقد میگیره خورشید نورش رو هر روز از این گنبد، تو این توی که همیشه با خودت دوام داری. رضا تو که حقیقت یا من اسمه دوایی، خودت به درد عالم شفایی. من زندگیم و پای ولادت به غیر تو و پیرن سیاه و شال عزارا از تو دارم. این یا حسین و این گریه ها از تو دارم. نگاه از کار عالم گره و شای کرده صفات دل شیعران امام رضای کرده تو همه عاشقا رو کربلای کرده. رضا به خاطر همینش همیشه زیر دینم به لطف تو حلاک حسینم. به خاطر همینش همیشه زیر دینم به لطف تو حسینم به لطف تو حلاک حسینم.
وجود نازنین امام رضا علیه السلام رو عالم آل محمد نامیده اند و این نام رو هم وجود نازنین امام صادق علیه السلام وقتی خبر ولادت امام رضا رو به موسی بن جعفر میدادن بیان فرمودن. عالم آل پیغمبر بودن امام رضا هم به این دلیل است. همه اهل بیت عالم آل پیغمبر بودند، همه باقر العلوم بودند، همه شکافنده علم بودند و مبین معارف قرآن و عترت بودند. اما برای وجود نازنین امام رضا یه فرصت ویژه‌ای پیدا شد، فرصت ولایت عهدی که اون هم اجبار بود، ولی حضرت به زیبایی هر چه تمامتر از این فرصت استثنایی استفاده کردند. هر چه مأمون ملعون طراحی کرد برای شکستن امام رضا علیه السلام و شکستن اهل بیت، امام رضا درست در نقطه مقابل برای اعتلای قرآن و عترت و برای اعتلای پیغمبر و آل پیغمبر از اون استفاده کردن. تنها خلیفه‌ای که خودش بی واسطه امام معصوم را به شهادت رسانده مأمونه. همه خلفا و همه دشمنان اهل بیت با واسطه امامان رو کشتن، حتی یزید خودش امام حسین رو نکشته، شم را، ابن زیاد را، عمر سعد را مأمور کرده. تنها خلیفه‌ای که خودش امام زمانش رو کشت و تا مدت‌ها نگذاشت کسی بفهمد مأمون ملعونه. این معلوم میشه امام رضا کارستان کرده اند. به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری، مأمون برای امام رضا شمشیر دولبه برمی داشت. دولبه یعنی از هر طرفش میبره. حتی مناظره هایی که برای امام رضا میگذاشت گفت اگر امام رضا شکست بخورد در مناظرات، من به آرزوی خودم رسیدم که این وجود نازنین رو، این شجره طیبه رو شکستم. اگر امام رضا پیروز بشود باز من پوزش رو میدم، میگم این ولی عهد منه. یعنی در هر دو صورت میخواد از امام رضا و از این مناظرات حتی برای خودش استفاده بکند. خوب دقت کنید، ولی امام رضا علیه السلام هم استفاده کردن هم نگذاشتن مأمون استفاده بکنه. از ولایت عهدی چنان استفاده کردن که همه بفهمند و بدانن امام رضا به اجبار و اکراه این مسئله رو پذیرفتن. رضا همه میدانید حضرت فرمودن من ولایت عهدی رو که به اجبار است قبول میکنم، ولی در عزل و نسبی شرکت نمیکنم. یعنی در حکومت دخالت نکردن، ولی از جایگاه حکومتی برای دو مسئله خیلی امام رضا استفاده کردن. یکی برای نشر معارف محمد و آل محمد. خیلی از بزرگان قائلن در زمان امام رضا مکتب اهل بیت و مکتب علوی جهانی شد، به وسیله همین مناظرات، به وسیله کارهایی که امام رضا علیه السلام. کار دومی که حضرت با استفاده از جایگاه حکومتی ولایت عهدی کردن، رسیدگی به شیعیان و ضعفای از شیعیان بود، که اینم خواست مأمون نبود، ولی امام رضا این کار رو کردن، اونم مجبور بود که مانع نشه. خب ولایت عهدن به حسب ظاهر شخص دوم حکومتن، و اینها بود که مأمون رو خیلی عصبانی کرد.
تو آشنایی گره گشایی، تو اولین و آخرین پناه مایی، تو آشنایی گره گشایی، تو اولین و آخرین پناه مایی، طاقت دوری ندار دیگه، برس به داد این دل امام رضایی. سخت فقط از راه دور ذریح و دیدن، سخت فقط از راه دور ذریح و دیدن، سخت از اون چشمه نور بوسه نچیدم، هم نفسا تنگه و هم دلامون آقا، سخت به دور از اون حرم نفس کشیدم. ببین هنوز کنج حرم مونده دلی که بی پناه، ببین هنوز کنج حرم مونده دلی که بی پناه، دار و ندار زندگی و بندگیش فقط یه آه، تو دار دنیا هستی و دل بستگیش به یه نگاه، خدا میدونه این روزا خیلی دلم تنگه آقا، میخوام صاف و ساده بگم دوست دارم امام رضا، دوست دارم امام رضا، دوست دارم امام رضا، دوست دارم امام رضا.
از خاک تو کسب آبرو کردم من، با عطر ظریح تو وضو کردم من، تا سید کسی نگردد آهوی دلم، مولای غریب بر تو رو کردم من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی که دلهاتون عزادار مولامون آقامون امام رضا علیه السلام. عرض تسلیت داریم خدمت شما بزرگواران و بسیار سپاسگزاریم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و یا از طریق گیرنده های دیجیتال میتونید همراه ما باشید. شنونده های گرامی تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو در این نوبت پخش تقدیم شما بزرگواران میکنیم. امیدواریم که مورد توجه شما واقع بشه. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده ما هستند، علی آقای میرزایان صدا برداری رو بر عهده دارن، هماهنگی رو آقای اکبر شاهواروقی انجام میدن و من هم علی رضا نایینی توفیق دارم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم.
تا ثانیه های دیگر برنامه فقه پویا رو خواهید شنید. بررسی چالش های سالمندی در فقه و حقوق موضوع این برنامه فقه پویا هست که به مدت حدود 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه و ساعت 15:30 هم میتونید سروش آسمانی رو بشنوید. در این برنامه سروش آسمانی نکات تفسیری آیه 65 سوره مبارکه یونس رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی خواهیم شنید و سر سفره قرآن کریم خواهیم بود. عزیزان خیلی ممنونم از اینکه رادیو معارف رو میشنوید. برنامه‌های دیگر رو در فرصت‌های آتی اعلام می‌کنم. الان لطفاً با فقه پویا همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و مورد دعا و نگاه ویژه امام زمان سلام الله علیه باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق ایران عزیزمون رو مورد بحث و گفتگو بنشینیم با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند. امیدوارم که شما هم فرصت رو داشته باشید و بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام ولی مسلمین آقای دکتر فرج الله هدایت نیا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر جناب عالی و استاد ارجمند آقای دکتر احسانی فر و شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم. انشاءالله به کمک آقای دکتر بتونیم راجع موضوع برنامه بحث و گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر احمد احسانی فر. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی و همچنین حضرت استاد جناب آقای هدایت نیا و همه شنوندگان محترم در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم و ممنونم از حضور حضرت عالی. جناب آقای دکتر احسانی فر پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه هستند. شنوندگان عزیز، پنجمین جلسه است که خدمت شما بزرگواران هستیم همونطوری که میدونید و قبلا هم عرض کردیم. با پیشرفت علم پزشکی و افزایش و امید به زندگی، جمعیت سالمندان در همه جوامع مختلف دنیا به ویژه در کشور ما به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این تغییرات جمعیتی این ضرورت رو ایجاب میکنه که به حقوق و نیازهای این گروه سنی عزیز در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی به ویژه در کشورهای اسلامی و به خصوص در کشور عزیزمون ایران رو مورد توجه ویژه قرار بدیم. ما در برنامه‌های گذشته یک تعریفی از سالمندی داشتیم، گفتیم که به افرادی که به 60 سال به بالاتر هستند رو به اونها سالمند گفته میشه و در یک تعریفی به افرادی گفتیم که قوای جسمانی خودشون رو فقط از دست دادن ولی در قوای عقلی خودشون ضعفی ندارن. پیرامون حقوق سالمندان صحبت کردیم و گفتیم که به دو دلیل این سالمندان عزیز نیاز به حمایت دارن. یکی این که به صورت ذاتی دچار ضعف و ناتوانی جسمانی هستند و از طرفی هم متاسفانه به دلیل بیمهری هایی که توسط اطرافیانشون، حالا میتونه خانواده باشه یا جامعه یا حاکمیت، دچار یک سالمند آزاری شدند که میتونه در رفتارهای آسیبزایی که به اونها میرسه یا آسیبهایی که به سالمندان میرسه اونها را تقسیم کرد. در برنامه گذشتم پیرامون نفقه اقارب صحبت کردیم، پیرامون ماده قانونی 1204 صحبت کردیم، گفتیم نیاز به بازبینی داره و متاسفانه ظهور در حصری بودن داره. یعنی میگه که افرادی که اگر استطاعت داشته باشند فقط منحصراً در پوشاک، منزل و خورد و خوراکشون فقط باید از سالمندان حمایت بکنن و گفتیم که سیره متشرع این رو رد می